ओमज्ञानात् मीरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. من در ژرف‌ترین ظلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانیم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. تمامی سجده‌ها و کرنش‌های خود را نثار او می‌کنم. هاره کشنا، خیلی خوشحالم که امشب همگی شما رو با این صورت‌های بشاش، شاد و زیبا می‌بینم و واقعا دیدن شماها به قلب من وجد میاره و خیلی خوشحالم که امشب خداوند به ما اجازه رو داد که دور هم جمع بشیم و در موردش صحبت بکنیم و بشنویم کاری که یعنی این اعلاترین کار در تمام هستی، چیزی که خداوند رو بسیار خوشحال میکنه، تجلیل کردن از خداوند. اگرچه که چه ما از خداوند تجلیل بکنیم و چه نکنیم، خداوند دارای جلال و شکوه بسیار زیادیه که ما حتی یک مثقالش رم نمیدونیم، سنی سردر نمیاریم. پس او همواره جلال خودش رو داره و احتیاج به این صحبتهای کوچولوی ما نداره. و اگر که اینقدر میگن صحبت کنیم در مورد خداوند، به خاطر نفع ماست و خداوند چون عاشق تک تک ماست و نفع ما رو میخواد، اینقدر در مورد تجلیل از خداوند خودش صحبت میکنه، عابدانش میان صحبت میکنه. فقط صرفا همین موضوع، چیز دیگه نیست. به مناسبت امشب خیلی طبیعیه که ما باید در مورد ظهور خداوند نوشیم هادو صحبت بکنیم و یاد او باشیم امشب و ازش بخوایم، همونطور که از پرهلاد مهاراج حفاظت کرد، از ما هم بکنه. البته خداوند این کارو میداره میکنه، لازم نیست ما بخوایم یا نخوایم، اون داره از همه ما حفاظتش رو انجام میده. ولی وقتی که ما از اون میخوایم، میدونیم یک ارتباطی بین ما برقرار میشه و او، که خداوند خواستار اون ارتباطه و این خیلی زیباست. و عابدان به خصوص این ظهور خداوند رو خیلی دوست دارن و هر وقت که با ترسی یا با یک موقعیت خطرناکی مواجه میشن، فوراً یاد شریمادب میفتن و از او کمک میطلبن. خب در سالهای گذشته من داستان شریمادب رو خیلی دقیق و مفصل براتون از روی کانتوی هفتم شریماد باگواتام تعریف کردم و بعد سالهای بعدش هر سال یک بخشهایی رو از باگواتام براتون خوندم، توضیحات پراپاد رو براتون گفتم. امشب هم از فصل نهم براتون یک بخشهایی رو خواهم خوند که بسیار زیباست. من سالهای گذشته فصل دهم رو براتون یک آیاتش رو خوندم، اگه یادتون باشه، که صحبتای نریشیمادو، یعنی صحبتای پرهلاد مهاراج و نریشیمادو با هم دیگه بود، دیالوگ اینها با هم دیگه بود. و کانتو نو فلاش بک میکنه به قبل از اون داستان، یعنی زمانی که نریشیمادو تمام دشمنای اون جمع رو، یعنی اون زمان رو، چون میدونی که هیرانیاکاشیپو یک اهریمن خیلی بزرگ و واقعا ابر اهریمن بوده، از این واژه خودم ترجمه کردم، ابر اهریمن خیلی خوشم میاد، یعنی اهریمن نبوده، ابر اهریمن بوده، چون که نه تنها کره زمین رو که بقیه کرات رو هم دست انداخته بوده و آزار میکرده، اجازه نمیداده بیشتر پرستش بدون معابد رو از بین برده بود و خیلی چیزهای دیگه. و وقتی که پرهلاد نریشیمادو ظهور میکنه و او رو از بین میبره، به تبع یک سری عمال داشته، فرمانده های نظامی داشته، سپاه های مختلف داشته، همین رو از بین میبره و این کار رو در یک خشم وحشتناکی انجام میده، یعنی باید به یک درجه از خشم رسیده باشه که بتونه همه اینها رو نابود بکنه. و بعد از اون دیگه این خشمش فروکش نمی کرده که داستان ما الان از اینجا شروع میشه، یعنی قبل از داستانهای چند جلسه گذشته. ام نمو بگبته و سوده و یا
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ای خداوندم، ای خداوند حاضر در همه جا، ای کریشنا، ای پسر واسودیو، من به تو سجده می کنم. خب این فصل هفتم رو من کلن همش رو ترجمه کردم که 55 تا آیه است. البته امشب نمیتونم همینا رو بخونیم، همطور خیلی آروم هر جا که برسیم، من هر جا که وقت داشته، در مقداری که وقت داشته باشیم، من اینا رو براتون می خونم. و چون اینها بسیار آیات سنگینی هستن، مجبورم که وسطش یه خود توقف کنم، یه خود صبر کنم که شما این تنشین بشه این ملات سنگینی که تو هر آیه هست و بعد بپرزیم به آیات بعدی و بقیشم هر وقت خداوند اجازه داد براتون خواهم خوند. پس این فصل نهم از جزء هفتم شریمد بھاگواتام به نام پرالاد شرنشیم هادیو را با دعاهایی آرام می کند. آیه اول. قدیس بزرگ نارادامونی ادامه داد. دباها به سرکردگی برهما، شیوا و شخصیت‌های بزرگ دیگر جرأت نمی کردند جلوی خداوند که در خشم شدیدی به سر می برد حاضر شوند و خود را نشان او دهند. این توی آیه نارادامونی که داره برای پادشاه یودیشیر را تعریف میکنه داستان رو، میگه که پس از اینکه اونا رو از بین برد و شیمادیو میره روی تخت هیرانیاکاشیپو میشینه و همینطوری در حال خشم بوده و خشم از همه ازش ساطع میشده به بیرون و از هر جهت و همه میترسیدن، همه افرادی که اونجا حاضر بودن، ام از برهما، شیوا، همه هر که اونجا بود و قدیسان، همه داشتن از ترس میلرزیدن و دلشون میخواستش که طوری خداوند رو چیز کنن، آروم بکنن، چون میترسن که نکنه و این خشمش دمپره اینا رو هم بگیره. و ولی هر که همه میترسیدن که وقت بزن جلوش برن یا یه کاری بکنن. آیه دو. تمام دباها که بر اثر ترس میخکوب شده بودند از لاکشمیجی الهی بخت و اقبال درخواست نمودند که پیش خداوند رود، ولی حتی او نیز قادر نبود به خداوند نزدیک شود، زیرا تا به حال هرگز چنین شکلی شگفت‌انگیز و خارق العاده از خداوند ندیده بود. ببینید، لاکشمی ملازم ابدی شری ویشنوه، یعنی همیشه در کنار شری ویشنوه و داره به او خدمت میکنه و مظهر پاداسوانامه، یکی از اون نه روش خدمت آبدانه. و از اون میخوام، میگم بیا تو که همیشه باهاش هستی و همسرش هستی، برو تو زبونشو بلدی، برو یه طوری خاموشش کن، آرومش کن. بعد لاکشمی میگه نه، من همچین شکلی ازش ندیدم هیچ وقت، من خیلی ازش میترسم، نه من نمیتونم برم. آیه 3. پس برهما از پرالاد مهاراج که در کنار او ایستاده بود درخواست کرد. پسر عزیزم، شرنشیم هادیو از دست پدر اهریمن صفت تو بی نهایت خشمگین است. لطفاً جلو برو و او را آرام کن. دیگه برهما که سرکرده همه دباهاست پناه میبره به یه پچه 5 ساله. نه، هیچ کس راضی نیست بره جلو، همه میترسن. به پرالاد 5 ساله میگه تو برو، تو شاید بتونی یک کاری بکنی، چون به خاطر پدر توه که انقدر خشمگینه، تو برو. آیه 4. نارادامونی ادامه داد. ای پادشاه، هرچند عابد والا پرالاد مهاراج پسر بچه بیش نبود، درخواست خداوندگار برهما را پذیرفت و به آرامی به طرف شرنشیم هادیو جلو رفت، خود را بر زمین انداخت و با کف دستان به هم چسبیده احترامات خود را تقدیم او کرد. و ببینید خیلی عادی، همه دارن میترسن. ببینید دباها تمام، میدونید دباها کیان؟ تمام کارگزاران خداوند هستن و خداوند رو میشناسن و میدونن که خداونده، ترسی نباید ازش داشته باشه، ولی همه در حال ترس و لرزن. ولی نوشین، ولی پرهلاد 5 ساله بچه کوچیک، تو بهش میگن برو یه کاری بکن، آروم کن خداوند رو، سرشو میده پایین و خیلی راحت میره، بدون که درسی به دل راه بده، بدون که مخالفت کن، بگه نه بچه هستی، بچه بیشتر باید بترسه، ولی این نخل راحت میره جلو. الان ببینید دیباها دارن با یک وایشناو مقایسه میشن. ببینید وایشناو چقدر مقامش بالاست. وایشناوی که کسی که کارش خدمت عابدانه و عاشقانه تقدیم کردن به خداونده. و فرق اینا داره با هم. تو این بازی البته میدونید همه اونها عابدان خداوند هستن. ولی الان خداوند بازی رو طوری تنظیم کرده که به این شکل برای ما الان این داستان مال ساتیا یوگاست. چندین میلیون سال از این داستان گذشته ولی هنوز طراوت خودش رو حفظ کرده. چرا؟ برای اینکه نویسنده شخص اعلای خداونده، خودش نوشته این سناریو رو. آیه 5: هنگامی که خداوند نوشیم هادف پسر کوچک را در حال سجده در مقابل قدوم نیروفرین خود دید، از عشق و مهر نسبت به عابدش به وجد آمد. پرهلاد را از روی زمین بلند کرد و دست نیلوفرین خود را بر سر او گذاشت، زیرا دست او همواره آماده است که تمام عابدانش را از هر گونه ترسی برهاند. خداوند یهو مثل که میپره، خشمش میپره وقتی اینو میبینه، با این حالت میبینه، چون خداوند اون بلند چه اسمی همه را داشت میدید، همه لاکشمی، نمیدونم برهما، شیوا، همه قدیسا، و دید این بچه بدون ترس اومد و جلو و قشن سجده کرد و دلش پر از عشق شد به نسبت به این بچه، اگرچه از قبلم دوستش میداشت. از اون جایگاهش اومد پایین و پرهلاد رو از روی زمین بلند کرد و دستش رو گذاشت رو سر پرهلاد، که این ژست، این حرکت بسیار مهمه، چون این حرکت باعث شد که یک اتفاقاتی درون پرهلاد به وجود بیاد. بعد اینجا گفته میشه دستی که همواره آماده است که تمام عابدانش رو از هر گونه ترسی برهاند. اگرچه که پرهلاد ترسی نداشت، اومد جلو و در حال که همی میترسیدن پرهلاد نمیترسید، ولی با وجود این دست، اون دستیه که میتونه تمام ترس ها رو از بین یک جا ببره. آیه 6: بر اثر تماس دست خداوند شیمهادیو با سر پرهلاد مهاراج، پرهلاد از هر گونه آلودگی و خواسته مادی رها شد، گویی که کاملا تزکیه شده باشد. پس بیدرنگ در سطح متعال و روحانی قرار گرفت و تمامی نشانه های جذبه در بدن او ظاهر گشت. قلبش سرشار از عشق و چشمانش مملو از عشق شد و بدین ترتیب قادر گشت قدوم نیلوفرین خداوند را کاملا در اعماق قلب خود به تصرف در آورد. ببینید که این حال عابد رو نشون میده، یعنی تماس مستقیم با خداوند متعال یکو میتونه این حال رو به وجود بیاره. شیمادف با گذاشتن دستش بر روی سر پرهلاد مهاراج، اولا که اونو کاملا تزکیه کرد، یعنی پاکش کرد. از چی؟ از آلودگی مادی. آلودگی مادی یعنی چی؟ یعنی خواسته، یعنی داشتن خواسته های مادی. داشتن خواسته برای کامجویی میشه آلودگی مادی. یک آن اگرچه که پرهلاد ما خواسته هایی نداشت، چون جلسات قبل یادتون هستش که خداوند شیمهادیو بارها او رو وسوسه کرد و خواست به او برکات مادی بده و او گفت نه نمیخوام منو وسوسه نکن. ولی با وجود این حرکت میگه تمام، اگر ذراتی هم از خواسته های مادی در قلب پرهلاد بود، اونها رو یک جا از بین برد و او رو در یک سطح متعال و روحانی قرار داد، که این سطح متعال یک نشانه هایی داره، که این نشانه ها در بدن پرهلاد یهو ظاهر شد. پرهلاد چیکار کرد؟ پرهلاد چی شد؟ چشماش پر عشق شد، قلبش پر از عشق شد نسبت به خداوند. و این خط آخر که خیلی تکان دهنده است، یکی از علائمی که ظاهر شد در پرهلاد مهاراج اینه که میگه در اعماق خودش او رو به تصرف خیش در آورد. یعنی خداوند رو به تصرف خودش در آورد، خداوند رو مال خودش کرد. یعنی اون لحظه اینقدر این پیوند، این گذاشتن دست رو سر پرهلاد مهاراج آنچنان این رو تکون داد که خداوند رو مال خودش کرد در اثر این ارتباط. میدونیم که ما در جهان مادی همه ماها خیلی ادعاهای مالکیت داریم. اینجا خونه منه، این اتومبیل منه، این پسر منه، اون نمیدونم همکار منه، این ویلای منه، این نمیدونم خونه منه. غافل از این که هیچ چیزی در این دنیا متعلق به ما نیست. ما اصلا چیزی نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز متعلق به خداونده. اگر تنها چیزی که ما میتونیم داشته باشیم و میتونیم ادعا بکنیم که من این چیز رو دارم، به همه سه جهان هر کدوم از ما این قدرت رو داریم که با شهامت ادعا بکنیم که آقا من این چیز رو دارم، من مالک این چیز هستم. این چیز چیه؟ این خداونده، عشق خداونده. یعنی اون ارتباطی که ما رو به خداوند وصل میکنه این ابدی و ازلیه و هیچگاه از بین نمیره، همیشه هست بوده و همیشه خواهد بود و ما میتونیم به این مالکیت میتونیم تکیه بکنیم. این تنها مالکیت واقعیه که هر فرد وقتی بره سبته به اون آگاهی روحانی میتونه ادعا بکنه که اینو داره. این دیگه، این واقعا مال منه. حتی خود خداوند هم نمیگیره اونو از ما، حتی خود خداوند که قادر مطلقه اون از ما نمیگیره. پس ما تنها داراییمون همین اینه، هیچ چیزی دیگه ما تو دنیا نداریم. و اگرچه که روی این دوتا حلقه که به هم دیگه قفل شدن ممکنه که به مرور بر اثر یک مسائلی گرد و خاک نشسته باشه، نمیدونم لجن روشو گرفته باشه، ولی این دوتا قفلن تو هم دیگه، هیچگاه نمیشه این دوتا رو از هم جدا بکنیم. پس اینجا پرهلاد یهو به اون آگاهی میرسه و خداوند رو مال خودش میکنه، یعنی آگاه میشه به این ارتباط. 7. پرهلاد مهاراج در جذبه کامل افکار و نگاه خود را تماماً بر روی خداوند ریشیمهاده متمرکز کرد. با ذهنی ثابت بر روی خداوند، با صدایی لرزان دعاهای مهرامیز و عاشقانه خود را نثار او کرد. بعد این اتفاق افتاد، این دیگه اصلا از دنیای خارج اصلا منفک شد، یادش رفت که اصلا اینجا کجاست، چیه جریان، چیه من کیم، اون کیه. فقط تمام حواسش معطوف به خداوند شد، تمام ذهنش خواستی یا ناخواست اصلا رفت اون طرف. یعنی وقتی خداوند ظاهر میشه و ما درک میکنیم که این خداونده، یعنی اینطوری میشه، این اتفاق طبیعیه، این میفته. یعنی ما دیگه از همه چیز منفک میشیم و همه چیز رو فراموش میکنیم و با صدای لرزان، چون تحت تاثیر این هیجان قرار گرفته، خیلی طبیعیه که صداش داره میلرزه، با صدای لرزان شروع کرد به صحبت کردن با خداوند و دعاهایی رو تقدیم او کردن. میگه دعاهای عاشقانه، دعاهای عاشقانه. این دعاهای عاشقانه فقط مخصوص خداونده، اشعار عاشقانه فقط مخصوص خداونده، اگرچه که ما اینجا در دنیای مادی به اشتباه اونها رو برای دلداده خودمون، برای معشوق خودمون یا معشوقه خودمون یا هر کسی دیگه می سراییم، ولی اشعار عاشقانه اختصاص به خداوند داره. آیه 8. پرهلاد مهاراج چنین دعا کرد: چگونه من که در خانواده ای از آسوراها و خدا نشناسان به دنیا آمدم خواهم توانست نیایش های مناسبی را برای رضایت شخصیت اعلی خداوند تقدیم وی کنم؟ تا کنون حتی تمامی دواها به سرکردگی خداوندگار برهما و تمامی قدیسان نتوانستند با جریان و امواج سخنان و واژه‌های اعلای خود وی را خوشنود سازند. هرچند با قرار گرفتن در گونه نیکی شایستگی این کار را به خوبی دارا بودند. حال چه رسد به من که به هیچ وجه صلاحیت چنین کاری را ندارم. ببینید این آداب یک وایشناوه. وایشناو داره اعلام میکنه که من میخوام به خداوند دعا بکنم ولی نمیتونم. ولی من صلاحیتش رو ندارم. یعنی این شکست نفسی و این تواضع و این فروتنی خاص یک وایشناوه. حتی اون بچه وایشناو اینو بلده و اول عنوان میکنه که بابا همه اینا که اینجا حضور دارن، برهما، شیوا، همه اینها قدیسان و اینها همشون در گونه نیکی واقع شدن، چون پرالات میدونی که آسورازاده است و در گونه جهل و شهوت زاده شده. یعنی خودشو مقایسه میکنه با اینا، میگه اینا که همشون در گونه نیکی واقع شدن و اینقدر قشنگ بلدن، سنشون هم بیشتر از منه، بلدن قشنگ صحبت کنن، حرف بزنن، اینا نتونستن با دعاشون خداوند رو خوشنود بکنن. چه برسه به من، به من که آسورازاده هستم. آیه 9. پرالاد مهاراج ادامه داد: انسان میتواند صاحب ثروت، اشرافیت، زیبایی، قدرت مبادرت به ریاضت، تحصیلات، مهارت‌های حسی، شکوه و آوازه، نفوذ اجتماعی، قدرت جسمانی، جدیت و پشتکار، هوش و شعور و توانایی‌های مربوط به یوگای ماورایی باشد. ولی من تصور می‌کنم که حتی با تمامی این شایستگی‌ها یک جا هم نتوان شخصیت اعلی خداوند را راضی و خرسند نمود. با وجود این، انسان می‌تواند صرفاً از طریق خدمت عابدانه بورا خوشنود سازد، کاری که گاجندرا کرد و خداوند را از خود راضی نمود. ببین پرالاد مهاراج 5 ساله، ببین چقدر دانش داره، چقدر انسان رو میشناسه. اینا آدمای ساتیا یوگا هستن که 5 سالشون هم به این صورته. ما حالا 50 ساله که هیچی، 500 سالمون هم بگن امتیازات یه آدم چیه در این دنیای مادی، مثلا 2 تا ممکنه بگه، 3 تا ممکنه بگه. این 12 تا امتیاز رو داره میشموره که اینا هر کدوم واقعا مهم هستن. ببینید ثروت، ثروت تو جهان مادی داشتن ثروت خیلی مهمه. ما با ثروت میتونیم به خیلی چیزا دست پیدا بکنیم. اشرافیت، کسی که در این خانواده اشرافی به دنیا میاد با کسی که در خانواده فقیر به دنیا میاد فرق میکنه. این یک تمایز خیلی مهمیه. زیبایی، زیبایی خیلی طبیعیه، آدم های زیبا خیلی موفق هستن تو دنیای مادی. قدرت مبادرت به ریاضت، الان یه خود رنگ چی بهش میده؟ رنگ یه خود غیر مادی. ریاضت، همه دوست دارن ریاضت، اونه که به شعور ریاضت کشیدن میرسن، همه دوست دارن که ریاضت بکشن، چون ما با ریاضت به خداوند نزدیک میشیم. ولی آیا همه ما قدرت داریم که ریاضت بکشیم؟ آیا اون جدیت و اون پشتکار رو برای کشتن ریاضت داریم؟ آیا اون عزم راسخ رو داریم؟ آیا قدرت بدنی داریم که ریاضت بکشیم؟ پس این خودش چیه؟ یک امتیازه. اگر کسی بتونه این توانایی رو داشته باشه که ریاضت بکشه، این خودش یک امتیاز محسوب میشه برای اون فرد. تحصیلات، که همه میدونیم کسی که تحصیل کرده است جایگاه دیگه ای داره، ولی آیا همه میتونن تحصیل بکنن؟ نه، یک شرایطی باید لازم هست که هر فردی بتونه تحصیل بکنه. مهارت‌های حسی هم ببینید یک نوع امتیاز برای فرد محسوب میشه، چون خیلی ها ممکنه تحصیل کرده نباشن ولی یک مهارت حسی خاصی رو داشته باشن که با اون مهارت حسی بتونن خیلی کارها انجام بدن و خودشون رو متمایز بکنن در این دنیای مادی. مثلا بعضی هستن که مهارت بیناییشون بسیار قویه، یعنی چیزایی رو میبینن، یه چیزایی تشخیص میدن که بقیه نمیتونن این کار انجام بدن. یا مهارت های شنوایی، خیلی هستن که صداهایی رو تشخیص میدن که مردم عادی نمیتونن تشخیص بدن. موزیسین ها، آهنگساز ها، کسایی هستن که نوت ها بر هر نوتی برایشون یک شخصیتی داره. ما نه، ما وقتی چیز رو میشنویم، یه ملودی رو میشنویم، یک موجی میاد برای ما که خیلی خوشاینده، همین در همین حد. ولی برای آهنگساز نه، این الان میگه این الان این ملودی از این و دو و رم و می و فا و سل و فلان و این و این تشکیل شده و همون آن میتونه برای شما بس شنیدن، همون آن اونو برای شما تکرار بکنه و میتونه با کنار هم گذاشتن این نوت ها که براش واقعا میگم هر کم یه پرسوناش هستن، یک آهنگ های بسیار زیبایی بیافرینه که آدم های عادی نمیتونن. یا افرادی هستن که بویاییشون خیلی قویه. من یه مقاله چند سال پیش توی مجله فرانسوی خوندم در مورد کسایی که این حس بویاییشون بسیار قویه و قادرن 324 بویی که در دنیا هست رو تشخیص بدن از هم و اینها رو میدونن، مثل همون موزیسین که اون نوت‌ها رو تشخیص میده، اینها هم این بوها رو تشخیص میدن و میتونن این بوها رو کنار هم قرار بدن، آشنا هستن به این بوها، اینا رو کنار هم قرار بدن و بوهای دیگه‌ای خلق بکنن از این بوها. و اینها خیلی طبیعیه که طعمه چی میشن؟ به علت این مهارت حسیشون طعمه شرکت‌های معظم عطرسازی میشن با حقوق‌های وحشتناک بالا. ممکنه که یک کسی که تحصیلات بالا داشته باشه حتی نتونه یک مثلا دهم حقوق این افراد رو بگیره، که این مقاله که من خوندم چند سال پیش گفته بود که فقط در دنیا 7 نفر هستن که این قدرت رو دارن و برای اینکه قدرتشون از دست ندن هر روز این 324 تا بو رو هی بو میکنن که یادشون نره بتونن به کارشون بپردازن. و با یکی از این افراد روزی که یک عطر خاصی رو که خیلی معروف شده در جهان بیرون میده مصاحبه میکنن و میگن خب چی شد که شما این عطر رو ساختین؟ بعد اون میگه که من مثلا 30 سال پیش یک شبی در سریلانکا بودم، در جزیره سیلان، و در یک مجلس رقص بهاراتناتیام شرکت کردم و این اون رقصنده بهاراتناتیام، میدونی این رقص رقصیه که مذهبی و سنتی و مختص هنده و یک نفر زن اونو میرقصه و پستایمای خداوند رو با رقص با مدراهاش با حرکاتش نشون میده. و میگه که این رقصنده وقتی شروع کرد به رقص در فضا یک رایحه‌ای رو از خودش ساطع کرد که من مسحور شدم و هیچ وقت اون رایحه رو تو عمرم نشنیده بودم، استشمام نکرده بودم و آنچنان اصلا به رقص توجه نمی کردم، من همون حواسم به اون بو بود که این بو الان از چه چیزایی تشکیل شده، چه گلی الان دخل، چون رقصنده گل به سرش زده بود، میدونی که زنای هند به سرشون گل میزنن، موشون در عقب جمع میکنن و گل میزنن و گلهای مختلفی اون خانم زده بوده و میگه اون تونستم بعضی از اون بوی گلها رو تشخیص بدم و همطور عطری که استفاده کرده بود، ولی کن یه چندتایش رو هر کاری کردم نتونستم، از دسترس من خارج بودم، برای شاید ناشنا بوده. و من مدت 30 سال خاطره این رایحه رو در ذهنم نگه داشتم که بتونم یک همچین عطری بسازم و این عطری که الان من دادم بیرون شاید از 65% اون عطری باشه، اون رایحه‌ای باشه که من 30 سال پیش استشمام کردم. ببینیم چقدر قدرت‌های و چقدر مهارت‌ها و قدرت‌های حسی هست که ما ازش اطلاع نداریم و این کسی که فرضاً فکر کنی همچین قدرتی داره، این به حال یه امتیازیه براش دیگه، امتیازی محسوب میشه. پرولوگ مهاراج داره به این افراد اشاره میکنه. شکوه آوازه خیلی معمول معلومه که کسی که شهرت داشته باشه، شکوه داشته باشه، موفق‌تره. قدرت جسمانی چیزیه که واقعا از همه اینا من فکر میکنم مهمتر باشه، چون اگه جسم ضعیفی داشته باشیم نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم و اگرچه که خیلی دلمون بخواد کارهایی بکنیم ولی این بدن همیشه مانع خواهد شد که ما به اون کارها بپردازیم. جدیت و پشتکار هم بازی امتیازه تو این دنیای مادی برای یک فرد. که چقدر جدیه، چقدر میتونه اون خواسته خودش رو دنبال بکنه، چقدر اراده داره و چقدر از خودش مایه میگذاره. هوش و شعور غیر طبیعیه، خیلی هستن که با تمام توانایی هایی که دارن یهو یک بیخردی انجام میدن، یک کمشعوری انجام میدن و تمام اون زحمات خودشون رو برباد میدن. بعد توانایی های مربوط به یوگای ماورایی، اینم کنه تمام چه مادی بود که من بران داره فرالات میگه. یوگای ماورایی یا میستیک یوگا شما همه تون در مورد شنیدین، اون 8 تواناییه که یوگی میستیک یوگی با ریاضت های شدید و تمرین های زیادی که میکنه میرسه به این توانایی ها که میدونین یکیش خیلی بزرگ شدنه، خیلی ریز شدنه، خیلی سنگین شدنه، خیلی سبک شدنه. دیگه این که توانایی این که یوگی بتونه خودشو در 8 جا همزمان نشون بده و بست بده، توانایی این که هر خواسته ای که داشته رو بتونه فراهم کنه برای خودش تا ساختن یک سیاره. میستیک یوگی میتونه حتی یک سیاره با تمام مخلفاتش خلق بکنه. و دیگه این که نفوذ کردن در ذهن آدما و القا کردن خواسته خودش به اونها، یعنی نفوذ میکنه تو ذهن افراد میستیک یوگی و خواسته خودش رو القا میکنه و اونا میرن مثل هیپنوتیزم، اونا میرن همون کارهایی که این خواسته انجام میدن. پس این 12 تا امتیاز رو که فکر میکنم همش تقریبا هست، چون دیگه همه رو مثل که پرالاد گفته دیگه چیزی بیشتر از این نیست، همه اینها رو میگه. میگه من فکر میکنم، ببینید بچه 5 ساله داره این حرف رو میزنه، میگه من فکر میکنم اگر که یک آدمی پیدا بشه که تمام این 12 امتیاز رو با همدیگه یک جا داشته باشه، بازم قادر نیست خداوند رو خرسند بکنه. خیلی طبیعیه، چرا نمیتونه خرسند بکنه؟ ولی که خداوند بخواد چرا باید خرسند بشه؟ مثل که مثلا فرضاً من اومدم 1,000,000 تومان به شما دادم بعد خرسند باشم؟ نه، خب دادم دیگه، این همه اینا رو خداوند بخشیده به اونا، اون خود اون فرد کاری نکرده. حالا بگم چون شما 1,000,000 تومان دارین من خرسندم از شما؟ نه، من خودم داده بودم به شما، دلیل نداره من خرسند باشم از اون 1,000,000 تومانی که شما دارین. کسی که زیباست خداوند بهش داده، دلیل نداره خداوند خرسند بکنه با زیباییش. خداوند خودش زیباست، همه زیبایی ها رو آفریده و تمام این امتیازات. اگر یک فردی پیدا بشه که از این امتیازات، یعنی اونقدر باهوش باشه، به اون درجه از شعور روحانی رسیده باشه که از این امتیازات برای خوشنود کردن خداوند استفاده بکنه، یعنی ثروتش رو در راه خداوند بده، هوشش رو در راه خداوند ازش استفاده بکنه، اون جدیت و پشت کار رو چیکار کنه؟ صرف کارایی بکنه که برای خوشنودی خداوند باشه. آره، اون موقع خداوند میگه آهان، این از اون استقلال کوچیکی که من بهش داده بودم اینطوری استفاده کرد، پس این تونست منو خرسند بکنه. و بعد میگه کاری که گاجندرا کرد، اسم گاجندرا رو میبره به عنوان مثال، میگه گاجندرا تونست خداوند رو خوشحال بکنه. گاجندرا یه داستانیه که در شریمد باگواتام ازش صحبت شده، اومده داستان. یک پادشاهی بوده که بنا به عللی خیلی واشنو درجه یک بوده این پادشاه، و بنا به عللی به یک مونی مثل که توهینی میکنه و اون مونی نفرینش میکنه که به صورت فیل در بیاد و ولی به دست خداوند رها بشه از اون بدن فیل. و این گاجندرا یک روزی داشته آبتنی میکرده تو رودخونه و یک سوسماری که اون هم دقیقا همین سرنوشت رو داشته، اون هم یک پادشاهی بوده و نفرین شده بوده و به شکل کروکودیل در اومده بوده، این کروکودیل میاد پای گاجندرا رو گاز میگیره و آنچنان فشار میده که گاجندرا همینطور بیتاب میشه و نمیدونه چیکار بکنه، چون اگه پاشو میگرفته میکشید این قدرت داشته که بکشه پاش از زیر دندون کروکودیل، ولی خب پاش دیگه آشولاش میشد از بین میاد، اون پا دیگه پا نمیشده. همینطور که داشته درد یاخدی به اوج درد میرسه، یک آن ویشنو رو صدا میکنه و یادش نید زندگی قبلش یادش میاد که خدای وجود داره، ویشنوی هست و و ویشنو رو صدا میکنه و همزمان با اون دعای محبوبش رو که او زندگی قبلش همیشه برای خداوند میخونده اونو شروع میکنه خوندن برای خداوند اون دعا رو و فلفور شری ویشنو ظاهر میشه سوار بر گارودا اون مرکب افسانه‌ای مرکب اون میدونی عقاب بزرگیه که مرکب شری ویشنو سوار به اون در آسمان پیدا میشه و گاجندرا تا خداوند رو میده خب خیلی طبیعی خوشحال میشه حالا دردم داره میکشه و خوشحالی که آره خداوند اومد که رو نجات بده و بعد میگه نه من باید یک کاری بکنم من نمیشم دور وایسم اینجا کریشنا اومده ویشنو اومده من باید یک کاری بکنم حالا دردم داره میکشه ولی یادش رفته درد دیگه یادش میره فورا یه گلی پیدا میکنه با خرطومش اون گلو میچینه و اون گلو تقدیم میکنه به ویشنو یعنی تو اون لحظه تو اون درد هم میخواد یه کاری کنه که خداوند رو خوشحال بکنه و این کار ویشنو رو بسیار خوشحال میکنه که بعدن میاد و رحماسراش رو ول میکنه و گردن اون سوسما رو میزنه و گاجندرا آزاد میشه و اونو برمیگردن به بدنهای قبلیشون اینجا داره میگه پرهلاد مهاراج میگه کاری که گاجندرا کرد و خداوند را از خود راضی نمود منظورش به اون گلیه که گاجندرا در اون حالت حتی یادش نرفت که باید یک کاری بکنه خداوند ظاهر شده و باید اون یک کاری بکنه و اینا تمام درس برای ما که ما بدونیم که هر آن خداوند هست ما چی کار داریم میکنیم برای خوشحال کردنش و سعی بکنیم یاد گاجندرا بیفتیم که حتی تو اون حالت هم خداوند رو فراموش نکرد. آیه 10 چنانچه برهمانایی دارای تمامی صلاحیت‌های 12 گانه برهمانایی باشد که در کتاب سانات سوجاتا از آنها یاد شده ولی عابد خداوند نباشد و از وی رو بگرداند از عابدی سگخور که همه چیز خود یعنی ذهن، کلام، اعمال، ثروت و زندگیش را وقف خداوند کرده کمتر است. چون این عابدی به مراتب از چنان برهمانایی پرارزش‌تر است زیرا وی می‌تواند تمام خاندان خود را پاک و تطهیر کند در حالی که چنین به اصطلاح برهمانایی که شیفته حیثیت کاذب خویش است حتی قادر به پاکسازی خود نمی باشد. الان پرهلاد مهاراج میاد دو تا فرد رو با همدیگه مقایسه میکنه. طبق فرهنگ ودایی و تقسیماتی که خداوند گذاشته ما 4 طبقه رو در اجتماع میشناسیم طبق فرهنگ ودایی که بالاترین و مهمترینشون برهمنه برهماناست که سر جامعه محسوب میشه و پایین‌ترینشون شودراست که کارگر محسوب میشه بعد از این 4 طبقه بندی باز یه طبقه بندی دیگه هم هست که زیر یعنی از شودرا به بعده که مربوط میشه به آدمایی که در جهل و در جهل مرکب هستن دیگه گوشت خوران و خیلی یوبانه ها خیلی ها دیگه که آخریشون چاندالاست چاندالا کسایی هستن که حتی سگ رو هم میخورن یعنی اصلا سگ دوست دارن بخورن و اینها چاندالا فروترین طبقه در جامعه ودایی هستن و برهمانا برترین طبقه در جامعه ودایی حالا پرهلاد مهاراج داره این دوتا فرد رو که یکشون برهمنه و یکشون سگ خوره رو با هم مقایسه میکنه میگه اگه ما این فردی که از خانواده سگخور اومده ولی الان دیگه سگخور نیست الان اومده چی شده؟ وایشناف شده خداوند رو پرستش میکنه تمام هستیش رو به خداوند بخشیده اعم از ذهنش اعم از کلامش اعم از کردار و اعمالش هرچی که داره و میخواد خداوند رو خوشحال بکنه برهمانا ولی چی؟ برهمانا اگه اون برهمانا که برهمانایی رو در نظر میگیره گمنام دیگه داره فقط مقایسه میکنه یک برهمانایی رو که این یه برهمانایی معمولی نیست این برهمانا تمام خصوصیت برهمانایی نیک رو که در کتابی به نام سانات سوجاتا اومده رو اگر هم داشته باشه ولی وایشناو نباشه میگه اون سگخوره از این برهمنه ارزشش بیشتره بعد ثابت میکنه، میگه چرا؟ برای اینکه اون سگ خور میتونه تمام خاندان خودش رو پاک بکنه، ولی این برهمانا حتی قادر نیست که خودش رو پاک بکنه. چرا؟ برای اینکه شیفته حیثیت کاذب خودشه، وایشنو مثلا حیثیت میسیت حالیش نیست. وایشنو فقط یک چیز میشناسه، اونم خداونده. تمام سعیش میکنه خوشحال کنه معبود، معشوقش، همه کسش خداونده و تمام زندگیش حول خداوند میچرخه. اصلا کاری به خودش نداره، کاری به دیگران نداره، فقط میخواد همش در جستجو اینه که دنبال یک کاری بگرده که این کار خداوند رو راضی بکنه. اینا رو با هم دیگه رالات مقایسه کرد و دیدیم که چقدر زیبا این کار رو انجام داد. آیه 11: خداوند متعال، شخصیت اعلای خداوند، همواره و به طور کامل در خود راضی است. از این رو هنگامی که چیزی به او پیشکش می شود، این هدیه از طریق لطف خداوند عابد وی را منتفع می سازد، زیرا خداوند نیاز به خدمت کسی ندارد. به عنوان مثال، زمانی که چهره ای آرایش شده باشد، تصویر آن چهره در آینه نیز آرایش شده دیده می شود. میگه خداوند اصلا خدمت ما رو لازم نداره، خداوند در خودش راضیه، خداوند همه چیز داره، احتیاج به خارج از خودش نداره. اصلا خداوند خارجی، خداوند همه چیزه. چطوری میتونه احتیاج داشته باشه که من یه غذایی مثلا تقدیمش بکنم، یه چیزی، یا مثلا چه میدونم هر چی که دارم؟ احتیاج نداره، در خودش سرمسته، در خودش سرخوشه. پس چرا میگن هی میگن به خداوند تقدیم کنیم، به خداوند غذا تقدیم کنیم، به خداوند پول تقدیم کنیم، به خداوند اینو تقدیم کنیم، به خداوند کارتون رو تقدیم کنیم؟ چرا؟ برای چی میگن تقدیم بکنیم؟ برای اینکه این نفعش آید خود ما میشه. چرا؟ چون تو این عمل تقدیم شدن، وقتی فرض ما یه غذای تقدیم میکنیم به خداوند، این غذا میره اونجا و بعدم برمیگرده، میبینیم که غذا سر جاش و ما میگیم تقدیم شد. و خداوند با نیروهای مختلفش، فقط لازم نیست با دهانش بخوره، با چشمش خداوند میخوره، یک نظر میندازه و اونو میخوره. نه که فقط میخوره، یک التافی رو شامل اون ماده مادی میکنه که اون فوق‌العاده است. یعنی ما یه چیزی به خداوند میدیم، خداوند این همونو به ما برمیگردونه، ولی یه چیزی هم روش میذاره، یه چیزی هم بهش اضافه میکنه که اون چیه؟ اون لطفشه. و با ما، و ما با اون لطفه که میتونیم منتفع بشیم، که الان پرالاد منظورش همین اینه. بعد خیلی قشنگ میگه که مثل مثالی میزنه، میگه اگر یک چهره رو ما آرایش بکنیم، خب تصویرش هم تو آینه آرایش شده است. یعنی ما همه تصاویر خداوند هستیم. وقتی ما خداوند رو آرایش میکنیم، وقتی هر چی داریم و نداریم، که این مثال رو شفاپا برای دیتیا میزنن، میگن که وقتی ما دیتی رو آرایش میکنیم، لباس قشنگ تنش میکنیم، گل بهش میزنیم، حلقه گل گردنش میندازیم، همه اینها باعث میشه که دیگه اصلا ما دلمون نخواد خودمون رو آرایش بکنیم. یعنی ما سیر میشیم از این کار. یعنی اون حالی که ما داریم برای آرایش کردن خودمون، زیباتر کردن خودمون، رو اینو اگر اختصاص بدیم به خداوند و او رو راضی کنیم، انقدر خوشحال میشیم از این کارمون که مثل اینکه چیه؟ مثل که خودمونو کردیم و دیگه نیازی اصلا کاری به خودمون نداریم. این تصویر آینه خیلی قشنگه، میگه وقتی شما که یک تصویر، یک فردی که آرایش شده باشه، توی آینه خودشو ببینه، اون تصویرش هم چیه؟ تصویرش هم عین خودشه، عین خودش آرایش شده است. پس ما اگر کاری برای خداوند بکنیم، یا مثلا همین غذایی که باز برمیگردم به غذا، تقدیم غذا، چون اساسی ترین تقدیم ما تقدیم غذاست، چون غذا خوردن رکن اساسی زندگی ماست. ما وقتی غذا تقدیم میکنیم به خداوند، خداوند میتونه اونو بخوره. یعنی میتونه چیکار کنه؟ یعنی ما غذا رو بذاریم جلوی خداوند و دیگه ماها پراشادی بر نگرده، خداوند اونو بخوره. چون خداوند قادر متعال، میتونه این کارو بکنه، برای خوشحالی منم میتونه این کارو بکنه، ولی نمیکنه این کارو. اونو برمیگردونه به من، یعنی همون چیزی که من تقدیم کردم به خداوند. و این در موارد دیگه هم صادقه. یک داستانی هستش الان به خاطرم اومد، در مورد اون پوجاری بوده که یک دیتی خاصی رو پرستش میکرده و کارش این بود اونو پرستش بکنه و با خانوادش تو اون معبد زندگی میکرده. یک سر کوچیکم داشته. یه روز مجبور میشه که معبد رو ترک کنه برای یه کاری، به پسرش میسپره که ببین سر ساعت فلان تو دیدی من چی کار میکنم، تو حتما بیا و غذای دیتی رو اون ساعت خاص تقدیم بکن به دیتی. پسر بچه هم میگه باشه چشم میکنم و پدره میره و بچه هم سر ساعت میاد قشنگ غذا رو میذاره اونجا و همه برنامه رو اجرا میکنه و دعا میخونه و زنگ میزنه و بعدم میاد از اون اتاق بیرون، از اون معبد میاد بیرون که دیتی غذا رو بخوره، همون کاری که باباش میکرده این کار رو انجام میده. بعد 10 دقیقه میاد میبینه غذا سر جاشه و بعد برمیگرده به دیتی میگه تو که نخوردی، تو چرا غذا رو نخوردی؟ پس نه ازت خواهش میکنم غذا رو بخور، من میرم مادم تو خورده باشی. یا میره بیرون، میره بیرون 10 دقیقه برمیگرده باز نه غذا سر جاشه. ای داد بیداد، بازم که نخوردی، حتما خوشت نیومده، حتما از این گنگره همیشه بابام بر تو غذا میاره، حالا دوست نداشتی که من بر تو غذا بیارم، ست خواهش میکنم بخور. خب میخوری بخوری یا میره بیرون، میره بیرون باز 10 دقیقه دیگه میاد باز نه غذا سر جاشه. این دفعه عصبانی میشه و پاشو میکنه به زمین و شروع میکنه به گریه کردن، میگه ازت خواهش میکنم غذا رو بخور، اگه نخوری پدرم منو تنبیه میکنه، پدرم از من خواهش کرد که امروز من به تو غذا بدم، اگه تو نخوری پدرم با من لج میشه، فکر میکنه که مثلا من کارم خوب انجام ندادم، ازت خواهش میکنم التماس میکنم این غذا رو بخوری. و بعد میره بیرون و دقیقه برمیگرد میگه آره جیتی غذا رو خورده و خیلی خوشحال میشه و ازش تشکر میکنه و غذا رو ظرف میبره و میشوره. و شب که باباش میاد میگه خب اون ماهاپراشاد رو بردار بیار بخورم. میگه ماهاپراشاد چیه؟ میگه همون که غذا تقدیم نکرد. میگه آره تقدیم کردم. میگه خب اون که موند توی ظرف اونو بردار بیار. میگه چیزی نموند. میگه خودت خوردی. شروع میکنه به دعوا کردن پسرش، حتی شاید کتکش بزنه که تو چیکار کردی ماهاپراشاد رو خوردی فلان. میگه نه به خدا من نخوردم ماهاپراشادو. و داستان تعریف میکنه که 3 بار من غذا رو بردم و دیتی نمیخورد، آخر سر اینقدر من التماسش کردم که خورد. و بعد پدری اون شوکه میشه و میفته رو پاهای پسرش و ازش عذرخواهی میکنه، میگه من ببخش، من به تو توهین کردم. پس ببینید یا مثلا چیتانیا با پرابو، چیتانیا با پرابو وقتی که سانیاسی میگیرن و میرن از نزد مادرشون ساچیماتا، هر روز غذا میپخته برای چیتانیا مهاپرابو، هر روز و تقدیم مثل قبلن ها که پسرش کنارش بوده و بهش تقدیم میکرده، جلوی دیتی پسرش تقدیم میکرده غذا رو و چیتانیا مهاپرابو میخورده و یعنی مهاپراشادی نمیمونده تو اون سفره، تو اون ظرف، و خورده میشده و ساچیماتا میدیده که پسرش خورده و این اونو راضی میکرده. پس خداوند ببینی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، اگه بخواد میتونه اون ماهاپراشاد رو برنگردونه به ما و بخوره. ولی چرا برمیگردونه به ما؟ برای اینکه اون لطف خاص خودش رو همراه اون بذاره و بگه فرزند عزیزم من این هدیه تو رو قبول کردم، حالا اینم هدیه من، اینم لطف من به تو. که بعد چون همتونم تجربه کردین دیدین که پراشاد چیز فوق‌العاده خوشمزه‌ایه، ولی ماهاپراشاد همیشه یه طعم دیگه ای داره، یه مزه دیگه داره. نه شما اینو هیچ وقت توجه کردین بهش، هیچ وقت تجربه کردین یا نه، که ماهاپراشاد یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است، یک خوشمزگی خاص دیگه توی ماهاپراشاد هست. فکر میکنم که دیگه وقت نباشه، من الان تا آیه 11 خوندم، یعنی 1/5 این چیزایی رو که الان ترجمه کردم خوندم. اگر که الان ساعت 7:20 فکر میکنم قطع بکنیم دیگه، قطع بکنیم که بتونیم آروم آروم اینا رو دیگه بقیهش رو هر وقت که خداوند رشیم هاده اجازه بده من براتون خواهم خوند. خب یه ذکر خیلی کوتاه 2-3 دقیقه هم بکنیم. افتخار سنت و ویدیا هاره کریشنا هاره کریشنا. این ذکر مال زمان خیلی قدیمه، مال اون تمپلیه که بچه ها از اون تمپل دارن میان و من از طریق ماپرابو شنیدم. هاره کریشنا هاره کریشنا 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 هاره هاره. خیلی بلنده، بلنگو خیلی بلنده. هاره کریشنا هاره کریشنا 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 هاره 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 راما هاره راما 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 هاره 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 Hello. शरद हिरण्य शिरातन काले Kamala Varena Kam Adbhuta Shingam Lalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadishare Jai Jagadishare Jai Jagadishare Tavakara Kamala Varena Kam Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Anubringam Keshavadrita Jai Jagadishare Ishare Jayani Shimadev Jayani Shimadev Jayani Shimadev Jayani Shimadev Jayani Bhakta Pralad, Jaya Bhakta Pralad, Jaya Bhakta Pralad, Jaya Bhakta Pralad, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Shiva Prabhupada. Jaya Shri Pada, Jaya Shri Pada, Jaya Shri Pada, Jaya Shri Pada. Jaya Shri Pada, Jaya Shri Pada.
Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Vishnu Dev ki jai
Jai Hari Om